سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان جهانی صحت از افزایش موارد مشکوک سرخکان در افغانستان خبر داده. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته در گزارش دلیل افزایش ابتلا به این بیماری را فصل زمستان گفته، زیرا سرایت سرخکان در زمستان بیشتر می شود و معافیت بدن انسان نیز در این فصل پایین می آید. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، از ابتدای 2024 در مجموع بیش از 7000 مورد مشکوک سرخکان و 29 مورد مرگ نوشی از این بیماری گزارش شده. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. سفارت ایالات متحده برای افغانستان بر حفظ محیط زیست حیات وحش افغانستان تاکید کرده. این سفارت دیروز به مناسبت روز جهانی حیات وحش در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت: باید به محیط زیست متنوع و غنی حیوانات وحشی افغانستان توجه شود. شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز به عنوان 24مین صدر اعظم پاکستان امروز حلف وفاداری یاد کرد. شهباز شریف 72 ساله روز گذشته در نتیجه رای گیری داخلی مجلس نمایندگان پاکستان با کسب 201 رای برنده کرسی صدارت پاکستان شد. شهباز شریف بر اساس ائتلاف میان احزاب مسلم لیگ نواز و پیپلز پارتی توانست به این سمت برسد. و کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا تمرینات نظامی گسترده‌ای را برای تقویت توانایی‌ها و آمادگی خود در برابر تهدید هسته‌ای کره شمالی آغاز کردند. این تمرینات نظامی امروز پس از آن آغاز می‌شود که کره شمالی در اوایل سال جاری آزمایش‌های راکتی و بیانیه‌های جنگی را افزایش داد که باعث خصومت‌های بیشتر شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته‌های این مجله خبری. سازمان جهانی صحت از افزایش موارد مشکوک سرخکان در افغانستان خبر داده. دلایل افزایش این بیماری را از یک متخصص امراض داخلی اطفال پرسیده ایم.
ما یک تعداد فامیلایی که پیش ما مراجعه میکنن طفلای خود پرسان میکنیم، وقتی میبینیم سرخکان است پرسان میکنیم که واکسین شکردی؟ میگه نه نکرده، میتونه از سبب شیوع یا بروزی بیماری شود.
شمار از زنان معترض ورزشکار در افغانستان میگویند که در حاکمیت طالبان با مشکلات زیاد روبروند.
ما نمیتونیم ورزش کنیم، بسیار زیاد این تاثیر منفی سر روح ما آورده.
به ما اجازه تمرینات داده نشده، حتی تا امروز روی جمنازیم خود را ندیدیم.
شهباز شریف به عنوان صدراعظم جدید پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. در مورد اینکه آیا پالیسی های پاکستان در پیوند به افغانستان تغییر خواهد کرد، با گاهان سیاسی گفتگو کرده ایم.
نه خیر، سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر نمی خورند.
لیکن یک حکومت سیاسی باشد، اونا بعض مشکلات مردمی و تجارت اونا بهتر درک میکند، مقابل آن درک پالیسی های خود می سازد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم، سازمان جهانی صحت گفته که ارقام موجود نشان میده که موارد مشکوک بیماری سرخکان در افغانستان افزایش یافته. ای سازمان با نشر گزارش روز گذشته گفته که تنها در هفته آخر ماه فوریه بیش از 1100 مورد مشکوک به سرخکان ثبت شده و از این میان 5 تن در نتیجه ابتلا به بیماری جان هم دادند. در این حال برخی از خانواده هایی که فرزندانشان به سرخکان مبتلا شدند میگویند که فرزندانشان به شدت بیمار و بستری هستند. سرلیوال جزئیات دارد.
ارقام نشر شده از سوی سازمان جهانی صحت WHO نشان می دهد که موارد بیماری سرخکان در افغانستان رو به افزایش است. این سازمان روز یکشنبه در گزارش جدیدش گفته که در دو ماه نخست سال جاری میلادی 7179 مورد مشکوک به این بیماری به ثبت رسیده که در نتیجه آن 29 نفر جانهای خود را از دست دادند. WHO نوشته است که تنها در هفته اخیر ماه فوریه 1190 مورد مشکوک به بیماری سرخکان در افغانستان ثبت شده و 5 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. بر اساس این گزارش از این میان 2 مورد فوتی در هلمند، 2 مورد در کندهار و 1 مورد در سمنگان ثبت شده است که 3 تنشان زن و 3 تن دیگرشان کودک بودند. گزارش سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد در هفته 3 فوریه هم 1118 مورد مشکوک به سرخکان و 6 مورد فوتی در نتیجه این بیماری در افغانستان به ثبت رسیده است که بلندترین رقم هفتوار پس از اواسط 2022 بوده است. WHO می افزاید در دو ماه نخست امسال 80.5% موارد مشکوک به سرخکان را کودکان زیر 5 سال و باقی را زنان تشکیل می دهند. این گزارش در حال منتشر می شود که دیدبان حقوق بشر در گزارش در پایان سال 2023 گفته بود که به دلیل عدم کمک های خارجی به بخش صحت افغانستان و محدودیت های شدید طالبان بر دختران و زنان، سلامتی میلیون ها افغان با خطر مواجه شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بارها مدعی بهبود سکتور صحت در افغانستان شده است، اما در مورد افزایش بیماری سرخکان و ارائه خدمات صحی به مبتلایان آن چیزی نگفته است. در این گزارش آمده بود که بحران صحی در افغانستان سلامتی مردم را از نظر سوی تغذیه و بیماری های شدید تحت تاثیر قرار داده است. در این حال برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان به بیماری سرخکان مبتلا شدند نگران وضعیت بعد فرزندان خود هستند. شریفه باشنده کندهار که 3 فرزندش به سرخکان مبتلا شده و یکی از آنها در شفاخانه بستری است، به رادیو آزادی گفت:
چند تب داشت، خودش را از تخت خواب پایین انداخت، حالش بد شد و استفراغ کرد. به همین دلیل تکان شدید قلب دارد.
الماس، یک بانوی دیگر که دخترش به سرخکان مبتلا شده است، میگوید این بیماری دخترش را بستری کرده است.
اول استفراغ و اسهال داشت، او را بستر کردیم، شکمش هم پوندیده بود. بعد برگشتیم خانه، اما وقت خاله اینجا آمدیم گفتن سرخکان دارد.
علاوه بر سرخکان، بیماری های تنفسی، کووید 19 و کانگو از دیگر بیماری های هستند که سازمان جهانی اخیراً از افزایش آنها در افغانستان خبر داده است.
شنیدید که سازمان صحی جهان از افزایش موارد مشکوک سرخکان در افغانستان خبر داده. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، سرخکان یک بیماری ساری است. ای که بیماری سرخکان چیست، بیشتر از دکتر محمد عارف احساس، متخصص امراض داخلی اطفال، پرسیدم.
سرخکان یک مرض ویروسی بسیار ساری است که ای در نزد اطفال که معرض به خطر هستند واقع میشه. حتی در نزد کسایی که قبلا هم واکسین نشده پیش از یام میتونه ظهور بکنه. این مرض 4 روز قبل از ای که همین بخارای سرخکان ظاهر میشه ساری میباشه و 4 روز بعد از ای که بخارکای سرخکان یا مو اندفاعات سرخی که در جلد طفل یا کلانا پیدا میشه میتونه ساری باشه. سرخکان اول با تب و تب شدید و آبریزی و اشکریزی از چشما و بینی ها شروع میشه که در جریان 4 روز اندفاعات یا نمو اندفاعات سرخرنگ یا بخارکای سرخرنگ از پشتای گوش طفل یا کلان شروع میشه، پیشانی روی میگه، بالاخره در گردن، سینه، بالاخره تمام بدن دبر میگیره.
دکتر صاحب، دلایل افزایش بیماری سرخکان در افغانستان فعلا چی بوده میتونه؟
عدم توجه به واکسین سرخکان است که در نوماهگی طفلک‌ها اطفال باید واکسین شوند. واکسین سرخکان در نوماهگی و 18 ماهگی شامل پروگرام واکسین صحت عامه است و حتما باید واکسین شوند. و یک فامیلایی که پیش ما مراجعه میکنن، طفلای خود پرسان میکنیم وقتی میبینیم سرخکان است، پرسان میکنیم که واکسین شکدی؟ میگه نه نکدیم، به خاطر که یک چند روز، یک دو سه روز بعد از واکسین پیش طفل کم تب به وجود میاد، به خاطر این موضوع نمیکنن. خب یکان نظریات دیگه که پیش مردم وجود داره، یعنی از واکسین بعدشان میاد واکسین نمی کنن یگانه دلیل بسیار عمدیش این امین بباشه و دیگه دلایل دیگه شان خودتان می فهمین که فقر است و زندگی یک جایی و به اصطلاح اینمی سیستم بهداشتی پایین هم میتنه سبب شیوع یا بروز بیماری شود.
دکتر صاحب، اگر در یک خانواده کودک به بیماری مبتلا میشن و سرخکان میگیرشان، چی باید شوه؟ مادر پدر چی باید بکنن؟
خب مادر پدر اول وقتی که طفل سرخکان میگیره حداقل طفل قرنطین بکنن، از دیگر طفل جدا بکنن و اگر خدای نخواسته مثلا اختلالاتش ظهور میکنه پیش طفل، مثلا سینه بغل بسیار شدید میسازه، اسهالات مثل اسهالات خوندار پیش طفل به وجود میاد، مریض باید چشه عاجل در یک مرکز صحی یا شفاخانه یا یک شفاخانه انتانی باید به شکل عاجل بستر شود و همچنان دیگه طفلکایی که مثلا معروض به سرخکان هستن و خطر سرخکان بالایشان است، اگر اختلالات شدید مثل سینه بغل و مثل اسهالات شدید و دیگه اختلالات که پیش طفلک موجود می باشه نباشه، میشه که در خانه یا نگهداریشان و آنمو مسائل بهداشتی پیششان در نظر گرفته شود. اکثرا مریضایی که سرخکان می داشته باشن یا را از هر چیز پرهیز می سازن، گرچه طفل خودش هم به اشتها می شده این تکلیف، اما بازم برای طفل باید غذای خوب و میوه‌جات ای گپا داده شود، تا چون یک مرض ویروسی است، زمانی که ویروس داخل عضویت انسان میشه مقاومت دفاعی عضویت پایین میشه و مرض سیر بسیار شدید خود پیش میبره. این همیست که با گرفتن غذای خوب و همچنان میوه‌جات و ویتامینا میتونه طفل دوباره یاده شود و بهبود پیدا کنند.
دکتر محمد عارف احساس، متخصص امراض داخلی اطفال، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعضای جنبش شنبه‌های ارغوانی امروز در یک تجمع اعتراضی در یک مکان سربسته در کابل خواهان رسیدگی و توجه به مشکلات بانوان ورزشکار افغان شدند. مریم معروف آروین، مسئول این جنبش، برای رادیو آزادی گفت که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بانوان ورزشکار افغان دچار مشکلات زیاده در افغانستان، ایران و پاکستان شدند و با سرنوشت نامعلومه روبروند. در این حال شمار از بانوان ورزشکار افغان در این کشورها نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از تهدیدات امنیتی، دوری از تمرینات ورزشی و سرنوشت نامعلوم رنج میبرند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای بانوان ورزشکار محترز آغاز میشود.
زنان در افغانستان هرگز تسلیم پذیر و انزوا پذیر نیستند. جمهوری طالبان باور دارند که ورزش زنان در تضاد با افغانیت و اسلامیت.
شمار از زنان معترض ورزشکار مربوط به نهاد موسوم به جنبش شنبه های ارغوانی بر روز دوشنبه در یک مکان سربسته در کابل اعتراض کرده و خواهان رسیدگی به مشکل بانوان ورزشکار شدند. آنان در آستانه فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن تاکید کردند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بانوان از اداره های ورزشی حذف شده و اکنون با مشکلات متعدد در داخل افغانستان و کشورهای همسایه روبرو هستند. مریم معروف آروین، مسئول این جنبش، به رادیو آزادی گفت
پس از حاکم سازی طالب ها در افغانستان، یکی از اقشار به شدت آسیب پذیر در اجتماع افغانستان در نزدیک به 3 گذشته زنان و دختران ورزشکار بودند که در صدی بزرگشان انوس هم در کشورهای مثل پاکستان، ایران و بدبختانه در داخل افغانستان گیر ماندند و با تهدیدات امنیتی و تهدیدات طالبان، خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری و ناامیدی از آینده به شدت مبهم رنج میبرند.
اعضای جنبش شنبه های ارغوانی در اعلامیه خواهان صدور ویزای بشردوستانه به ورزشکاران زن گیرمانده در افغانستان، ایران و پاکستان شدند. آنان همچنان از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا و کمیته بین المللی المپیک خواستند که باید بر اداره تربیت بدنی و فدراسیون های ورزشی تحت کنترل حکومت طالبان فشار وارد کنند که زمینه ورزش و حضور زنان ورزشکار در مسابقات را فراهم کنند. اداره های ورزشی افغانستان در کنترل حکومت طالبان به تازگی درباره ورزش زنان و دختران چیزی نگفتند، اما قبلا گفته بودند که پس از فراهم شدن محیط مناسب به زنان ورزشکار اجازه فعالیت داده خواهد شد. در این حال شماری از بانوان ورزشکار که در افغانستان، ایران و پاکستان زندگی می کنند از مشکلاتشان به رادیو آزادی حکایت کردند. از این میان روینا ورزشکار رشته جوجیتسو که اکنون در افغانستان زندگی دارد گفت:
ما نمیتونیم ورزش کنیم، بسیار زیاد این تاثیر منفی سر روح ما آورده. در ابتدا کلب ما بسته شد، ما بسیار با مشکلات زیادی مواجه شدیم که بسیار مایوس هستیم، ما را کسی حمایت نکرده. همین مشکلات اقتصادی هم که از ما نتوانستیم خودم شخصا که از کشور خارج شوم.
یکی دیگر از بانوان ورزشکار که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید که دو ماه می شود افغانستان را ترک کرده و به ایران رفته است. او درباره علت ترک افغانستان به رادیو آزادی گفت:
دولت ما سقوط کرد، از اون روز به بعد به ما اجازه تمرینات داده نشده، حتی تا امروز روی جمنازیم خود را ندیدیم. به این دلیل ما مجبور شدم که کشور خود را ترک کنم و می خواستم که در یک کشور دیگه با آرزوهای خود برسم. تمام مسئولین آرزوی ما همی است که صدا بلند کنند بخاطر حقوق خانم ها.
آرزو احمدی ورزشکار رشته جوجیتسو که 3 سال می شود در پاکستان به سر می برد می گوید که در عالم مهاجرت با سرنوشت نامعلوم روبرو است.
فعلا در کشور پاکستان زندگی می کنیم، اصلا از تمام تمرینات خود دور هستیم. مکانی که ما می خواهیم باید تمرین بکنیم، اون رقم مکان و سهولتی که یعنی باید برای ما باشن نیست.
به یک زندگی آینده نامعلوم به سر می برم. خواست ما از المپیک جهانی ای است که لطفاً بانوان افغانستان کمک بکنین.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، ورزش زنان را منع کردند که در پیان برخی از ورزشکاران زن افغانستان را ترک کردند، اما برخی دیگر در داخل افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
در این حال سازمان کنشگران حقوق بشر افغانستان خواستار کشاندن طالبان به محاکم بین المللی به اتهام انجام تبعیض جنسیتی سیستماتیک علیه زنان و دختران افغان شدند. این سازمان که در بیرون از افغانستان فعالیت می کند در اعلامیه محدودیت های حکومت طالبان علیه زنان را تلاش برای نهادی نکردن تبعیض جنسیتی و حذف زنان از تمام بخش ها خواندند. برخی زنان و دختران در داخل افغانستان هم بر رادیو آزادی گفتند که زندگی آنها در بیش از 2.5 سال اخیر در تاریکی و محرومیت سپری شده. اما ای که طالبان در این مورد چی ادعا می کنند در گزارش فایزه ابراهیمی می شنوید.
سازمان کنشگران حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه با نشر اعلامیه خواهان بررسی تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان افغان از سوی محاکم بین المللی شده است. این سازمان با اشاره به بازداشت خودسرانه زنان و دختران در داخل افغانستان خواستار مورد پیگرد قانونی قرار دادن رهبران طالبان شده و افزوده است که این میتواند منجر به برقراری عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات شود. در اعلامیه آمده است که افغانستان به 7 کنوانسیون مهم بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان ملحق شده و ملزم به رعایت آنها است. کنشگران حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان در بیش از 2.5 سال گذشته زنان و دختران را از مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گونه سیستماتیک حذف کردند و مرتکب نقض کنوانسیون های حقوق بشر شدند. در اعلامیه این سازمان همچنان آمده است که طالبان با نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی و آپارتاید جنسیتی در قبال فرمانهای محدود کننده ایشان احساس پاسخگویی نمی کنند، اما مقامهای حکومت طالبان همواره مدعی شدند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. کنشگران حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیه زنان خواسته که بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی علیه رژیم طالبان در محکمه بین المللی عدالت پرونده باز کنند. شماری از فعالان حقوق بشر زنان و دختران افغان بر این باورند که ادامه وضعیت کنونی آینده زنان افغانستان را تاریک‌تر می‌سازد. پریسا رحمتی، یک دختر محروم از آموزش در ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت:
در موقعیت‌های و نقشایی که باید مزایای اجتماعی برابر باشه، برخورد به نابرابری هست و متأسفانه برخورد نابرابر در قبال خانم‌ها بیشتر با اونا تبعیض سیستماتیک صورت گرفته و اگر همین محروم شدن‌ها اجتماعی ادامه پیدا کنه، به جای اینکه جلو بریم عقب کشیده می‌شیم و هیچ رشد اجتماعی نمی‌تونیم داشته باشیم، اینجا رشد خانوادگی نمیتونیم داشته باشیم و هیچ رشد فردی حتی نمیتونیم داشته باشیم.
سعیره یکی دیگر از دخترانی که از آموزش محروم شده به رادیو آزادی میگوید
و فعلا ما 2 سال میشه که از درس تعلیم محروم شدیم و فعلا هم سیمفیا ما اونا میرم درس میخونم و ما رخصتیم و نمیتونیم درس خونده و این یک تبریز جنسیتی طالبا در مقابل ما دختر خانم ها ایجاد کردن و این خیلی دردآوره به ما.
نجیبه سنجر فعال حقوق بشر نیز محدودیت های حکومت طالبان بر تمام مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران را نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک توسط طالبان میخواند و میگوید که طالبان به هیچ یک از قوانین حقوق بشری متحد نبودند. او بر رادیو آزادی گفت
هر آنچه که از دیدگاه میثاق‌های بین‌المللی نقض حقوق بشر است از تعریف یا تفسیر طالبانی شریعت است، عرف است و عنعنات افغانی است و هیچ قانون بین‌المللی یا هیچ کنونسیون یا میثاق طالبان را وادار به تطبیق و رعایت این قوانین نمی‌سازد. طالبان از همین ابزار به نفع خودشان استفاده می‌کنند.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال 2021 طی فرمانهای جداگانه زنان و دختران را از تحصیلات متوسط و عالی، کار و حضور در سیاست محروم کردند و بر کار و فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و حضور آنها در اجتماع محدودیت‌های شدیدی وضع کردند. همچنان در 2 ماه اخیر روند بازداشت زنان و دختران را به اتهام بدحجابی آغاز کردند. این محدودیت‌های طالبان واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است، اما حکومت طالبان هم و این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان دانسته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که آیا با انتخاب شدن شهباز شریف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان، سیاست و پالیسی کشور در پیوند به افغانستان تغییر خواهد کرد یا نه؟ اما پیش از آن میشنوید که کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده که در صورت گسترش جنگ در غزه عواقب ناگوار برای همه شرق میانه خواهد بود. همزمان با این کمالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس در غزه شده و از اسرائیل خواسته تا اقدامات بیشتر را برای رساندن کمک های بشر دوستانه بیشتر به منطقه تحت محاصره که به گفته او با بحران بشری مواجه است اتخاذ کنه. جاوید فیضی جزئیات داره.
ویل کارتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید جلوگیری از گسترش جنگ در غزه ضروری است. وی هشدار داد که در صورت گسترش جنگ عواقب بد برای کل شرق میانه خواهد داشت. آقای ترک در 55مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو صحبت میکرد گفت که جنگ جاری غزه که از ماه اکتبر سال گذشته با حمله گروه حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد تا اکنون بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که او عمیقا نگران است که اگر این جنگ گسترش یابد، همه کشورهای شرق میانه و فراتر از آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آقای ترک بحران نظامی بین اسرائیل، حزب الله و سایر گروه‌ها در جنوب لبنان را بسیار نگران کننده خواند و افزود که باید از همه امکانات برای جلوگیری از گسترش جنگ جاری استفاده کرد. همزمان با ادامه جنگ بین گروه تندرو حماس و اسرائیل در غزه، سلسله از حملات بین حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود و اسرائیل آغاز شده است و گفته می‌شود که گسترده‌ترین حملات بین آنها از سال 2006 تا حال است. در این حال کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در مراسم سالگرد سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز در سال 1965 در آلاباما سخنرانی میکرد از اسرائیل خواست تا اقدامات بیشتر را برای کمک رسانی بیشتر به غزه انجام دهد، زیرا به گفته وی غزه با بحران انسانی مواجه است. خانم هریس همچنین گفت که باید فوراً آتش بس در غزه برقرار شود تا در کنار کمک های بشر دوستانه آزادی گروگان ها از سوی حماس تضمین شود. در حمله حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال گذشته حدود 1200 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. با گفته مقامات صحی در نوار غزه بیش از 30,000 فلسطینی در نتیجه حملات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه که تحت کنترل حماس است کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته اعلام کرد که جنایات جنگی توسط همه طرف‌های درگیر در جنگ جاری بین اسرائیل و حماس انجام شده است که باید بررسی شود و عاملان آن پاسخگو باشند.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت مهمان خانه های شماست. شما را از آگاهان مسائل سیاسی در مورد اینکه انتخاب شهباز شریف به عنوان صدر اعظم جدید پاکستان در سیاست ها و پالیسی های کشور در پیوند به افغانستان تغییرات خواهد آورد یا نه، نظریات مختلف دارند. برخی از آنان به باور هستند که این انتخاب تغییر بر پالیسی روابطان با حکومت طالبان در افغانستان ایجاد نخواهد کرد، اما برخی دیگر میگویند که بجز در مسائل امنیتی و سرحدی پالیسی های حکومت پاکستان در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد. شهباز شریف یک بار دیگر به عنوان صدر اعظم پاکستان امروز حلف وفاداری یاد کرد. سرلیوال جزئیات داره.
روز یکشنبه میا شهباز شریف از سوی مجلس ملی پاکستان به عنوان نخست وزیر این کشور برگزیده شد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی درباره اینکه انتخاب او در سیاست‌های این کشور در پیوند به افغانستان تغییرات ایجاد خواهد کرد یا نه نظرات متفاوت دارند. برخی از آنان میگویند که انتخاب شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان نمیتواند عامل تغییر دهنده در سیاست آن کشور در برابر افغانستان باشد. عنایت الله اسحاق‌زاده یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت تمامی تصامیم مهم در ارتباط با سیاست خارجی پاکستان از سوی اردوی آن کشور اتخاذ می شود و تغییر در حکومت‌های ملکی بر تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود.
نه خیر، سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ تغییر نمی خورد. سیاست های پاکستان اردوی پاکستان تعیین می کند. حکومت های پاکستان در قسمت سیاست خارجی هیچ صلاحیت نداره.
اما سمیع یوسفزای دیگر آگاه سیاسی میگوید ممکن در مسائل امنیتی و سرحدی نقش اردوی پاکستان در تصمیم گیری ها مهم باشد، اما در سایر موارد از جمله موضوع مهاجرین، تجارت و چگونگی صدور ویزه برای افغانان ممکن با روی کار آمدن کابینه جدید پالیسی پاکستان تغییر کند. او به رادیو آزادی گفت در دوره 18 ماهه قبلی که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان بود، روابط پاکستان با افغانستان ستودنی نبود، اما حالا روابط کنونی تا حد بهبود خواهد یافت.
درست است که پالیسی افغانستان و هندوستان در راس اولویت‌های ارتش پاکستان می باشد، لیکن باز هم بجایز که یک حکومت ضعیف یا حکومت موقت باشد یا حکومت مطلق دیکتاتوری نظامی باشد، در آن صورت حالات بهبود پیدا نمی کند، لیکن یک حکومت سیاسی باشد اونا بعض مشکلات مردمی و تجارتی اونا بهتر درک می کند. قابل آن درک پالیسی های خود می سازد.
اکثریت اعضای مجلس ملی پاکستان به روز یکشنبه شهباز شریف سیاستمدار برجسته حزب مسلم لیگ شاخه نواز را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور برگزیدند. شهباز شریف برادر کوچکتر نواز شریف نخست وزیر اسبق پاکستان است که پس از برکناری عمران خان دیگر نخست وزیر سابق پاکستان در اپریل 2022 به کرسی نخست وزیر این کشور تکیه زد، اما در آگوست 2023 زمام امور را به حکومت موقت پاکستان سپرد. برخی از ناظران به این باورند که شهباز شریف با مشکلات گوناگون روبرو است، از جمله رسیدگی به افزایش حملات جنگجویان، از جمله تحریک طالبان پاکستان در این کشور و نیز بهبود مناسبات با افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در بیش از 2.5 سال گذشته ظاهرا روابط حکومت‌های طالبان و پاکستان نیز شکننده و در برخی موردها پرتنش بوده است. اسلام آباد مدعی است که جنگجویان TTP در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه‌های امن دارند و همچنان حکومت طالبان در مبارزه اسلام آباد علیه TTP همکاری نکرده است، اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهامات را رد کرده و همواره گفته که مسئول ناکامی دیگر کشورها در تامین امنیتشان نیست. از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار درگیری‌های مرزی میان نیروهای آنها و سربازان پاکستانی رخ داده و بارها هم گذرگاه‌ها میان دو کشور به دلیل درگیری‌ها و برخی مسائل دیگر بسته شدند. گفته می شود که تصمیم اخراج اجباری بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد اقامت از پاکستان هم در پی این تنش ها گرفته شده است که در اول نوامبر 2023 آغاز شد و تا هنوز ادامه دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.